بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در دیدار با مداحان و فعالان فرهنگی 11 شهریور ماه 1397 شیراز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب من چون واقعا فرصت خیلی خیلی اندکه، خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم. شما خدمت شما عرض میکنم، در شهری زندگی میکنید که سالها محل تضارب عقاید بوده، شهری بوده که ادیان مختلف، قومیت‌های مختلف آمدن اینجا اسکان داشتن، زندگی کردن، و این هم یک فرصت خیلی خوب به وجود آورده برای تبلیغ دین، برای پخته شدن این مردم، برای مهمان نوازی این مردم، برای اینکه این مردم بتونن با عقاید مختلف کنار بیان، بتونن اون جنبه بره بالا، اون آستانه تحمل بره بالا، و از سمت دیگر یک بستری شده برای اینکه خدای نکرده بشه در اینجا، خدای نکرده بشه شیطنت هم کرد. بالاخره شیراز از این حیث شهر دو قطبیه، از یک طرف شهر سوم حرم اهل بیت اینجا، و از سمت دیگر ما فرقه چیزی نداریم که تو شیراز نباشه. خب جز سه چهار تای اول کشور در فرق و این بحثایی که در واقع وجود داره، فلزا کار شما رو خیلی سخت‌تر میکنه. یعنی این سنگر اهل بیت، این سنگری که با عنوان هیئت ازش یاد میشه، اینجا باید به صورت ویژه و کلیدی و اساسی بهش بپرزن. دوستان اگه میخوام برقو بس کنن خورده سریع‌تر، چون من یه سندی از اسناد ساواک رو میخوام اینا رو بخونم، میتونم بهش اشاره کنم، اما میخوام دقیق بخونم تا، چون مربوط به شیرازم بوده، و ببینید که از قبل از انقلاب چه اهدافی وجود داشته نسبت به این شهر، نسبت به حیات مذهبی، و الان چیست. و این مقدمه بحثمه که بتونم بر مبنای اون نکاتی رو عرض بکنم. من تا دوستان اینو آماده بکنن یک نکته ای رو عرض بکنم، اون که اینکه ما خیلی همون خب امام حسین دوست داریم، ما که جا خود داریم، یا ما مثلا دیگه بابا خودی هستیم، ما برگزار کننده مراسمات هستیم، امام حسین حب داره تو دارم، حرارتون فی قلوبه، داغش تو دلاست، بعد 1400 سال آدم عزیز از دست بده، 3 سال 4 سال بعد دیگه اصلا گریهش نمیگیره، خاک سرد اصطلاحا. اما این چه ویژگی داره که اینطور، این آتش از چیز، این آتش از چیز، و این باید بحث بشه. منتها صرف دوست داشتن امام حسین که خیلی خوبه، این مرحله یک عزاداری امام حسین بودن. خیلی دیگه امام حسین دوست داشتن. میدونید در روز عاشورا خیلی ها بودن، ما داشت داریم در تاریخ، که رفتن رو تپه نشسته بودن دعا میکردن ان شاءالله جنگ نشه. چرا؟ چون امام حسین دوست داشتن. نمیخواستن با عبدالله بجنگن، امام حسین دوست داشتن. از این ور هم جیگر و ارزه مراقبت و دفاع از عبدالله نداشتن. رفتن اون بالا نشستن دعا میکردن. یک عده دیگه میگه آقا نه، من دوستش دارم، اشکم هم براش ساری جاری میشه، که خیلی خوبه، این مرحله دو میشه، این خودش حسنه، این خودش لطف خدا با آدم بکنه. اما میخوام بگم همینم هم خیلی چیز نیست، بالاخره این مصیبت انقدر مصیبت عظیمیه که برای برخی از این خارجی ها، توریست ها میان ما تعریف میکنیم گریهشون میگیره، میان واقعا همچین ظلم میکردن؟ میگم آره. ما داریم که حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله، تو داری نگاه میکنی و ابا عبدالله رو میخوان بکشن اینا، ابا عبدالله کشته بشه تو داری نگاه میکنی، میان عمر اسد گریه کرد. سختش میدونم، دوست نشم اصلا کشته بشه، منتها گیر کرد توی دوراهی و نهایتا راه گندم های ری و به زعم خودش حفظ خودش رو انتخاب کرد. تا اینجا اتفاقی نیفتاده ها. اساسا امیرالمومنین میفهمد مگه ما خانواده به مردم چه بدی کردیم که یه نفر از ما بدشون بیاد؟ اصلا یه نفر که از اهل بیت بدش بده تو بساکن اصلا مشکل داره؟ یعنی صفات حسنه تو وجود این آدم پسندیده نیست، این جدا مشکل داره. بعد بگی بله اینها رو قتل عام کردن، بلا رو سرشون آوردن، گریام هم گرفت، و کشتی خودتو گریات گرفت. اینو برای هر کسی تعریف کنه، ماجرای داستان حضرت علی اصغر برای هر کسی تعریف کنه، من برای هندی بودایی تعریف کردم گریه کرد، شور شور اشکاش ریخت، فیلمساز هندی بود، اومده بود ایران یه همایشی جشنواره بود، گفت این داستان چی، وقتی بهش صحبت کردم شروع که گریه کردن. مرحله سوم زائر یا عزادار یک مرحله میره بالاتر، تو مرحله سوم بانی اعضا میشه، یعنی تازه میشه این جلسه. میگه نه آقا، من اونسان دوست دارم، اشکم براش میریزم، بقیه رو میخوام به این محبت دعوت کنم، بیارم زیر خیمه ابو عبدالله. چرا؟ چون درک این آدم از اهل بیت داره از تامین فی محبت الله. اصلا اینا تمام محبت خدا رو همینجا پیدا کن. میگه بیا اینجا دنبال صفات حسنه میگردی، بیا تجلیش تو عاشورا ببین. و عاشورا یک ماجرای شش دنگه، همه چی داره. میگه باشه بیا اینجا. اینجا میشه بانی، دیگه میشه از دم در نایلون میده دست مردم، کفشاشونو بذارن خوش آمد، میگه انتظامات دم دره، تا اون مداح و اون منبری و اون میاندار و اون چایریز و کفجفکن و همه اینها. هر کس هم یه کاریو داره انجام میده و باید هم انجام بده. قرار نیست همه مداح باشن، قرار نیست همه سخنران باشن، قرار نیست همه مثلا میاندار باشن. عین یه اتومبیله که هر کس باید وظیفه خودش انجام بده. همه قرار نیست موتور ماشین باشن. این ماشین، این اتومبیل لاستیکش هم باد نداشته باشه حرکت نمیکنه. این برای جماعت هیئتی و ساختار هیئتی باید راه بیفته، جا بیفته که آقا جان وظیفه تویی که دم در وایستادی داری خوش آمد میگی، یا موقع رفتن فقط میگی خوش آمدید، همین کار داری حرف میزه. این کمتر از کسی که داره مداحی میکنه نیست. ممکنه شما برخورد غلطی بکنه و دیگه فردا نیاد. طرف اومده جا واسه نشستن نداره، طرف اومده نمیدونه کفشش کجا بذاره، نمیدونه انتظار داشته باشه آرامش ذهنی داشته باشه تو جلسه. اینو باید برای بچه‌هاتون جا بندازید، بگید آقا این مثل اتومبیله. شاید حد یه جاهایی ما داریم، مثال که مثلا اتومبیل بدون موتورم خلاص بتونی راش ببری، اما بدون باد لاستیک نمیشه راش برد. اینا نیم بگیم این کار مهمتر از آن کار است. این یک سیکل است، یک چرخه است، یک اکوسیستم است که هر بخشی رو بخش دیگه اثر میذاره. تو مرحله سوم طرف عزادار میشه و برپادارنده عزاداری میشه. این خوب شد. من تو یک سوالی از شما بزرگواران میپرسم. سوال من اینه. خب گریه کنیم. خب گریه کنیم. بعدش چی؟ هی هم بگیم خدایا برات کربلامونو بده. بخونیم کربلا، بخونیم همم گریه کنیم، باشیم بریم. بعدش. بعدش حل شد؟ میخوام بگم حل نشد. همین موضوعیت داره، ببین همون محبت موضوعیت داشت، گریه موضوعیت داشت، یه قطره بار مگس، همه اینا رو میدونه. میخوام ببینیم چه سطحی. میگه همین که کسی جلوت نباشه پشت سر مردمم نمازتو بخونی، بهت میگم مؤمن. در تعریف مؤمن پرسیدن از معصوم، میگم همین که جلو مردمم کارو که پشت سرم میکنه، این مؤمنه. اما این فرد نعوذ بالله مثلا را بلا تشبیه امیرالمومنینه؟ نه. این مراتب داره، داریم مراتب عزادار شدن داریم میگه. این تا حالا چه اتفاق نیفته. شما بشین تا فردا صبحم گریه کن. حقیقت امام حسین آشکار نمیشه. کمان که گفتیم گریه هم موضوعیت داره. فردا کلیپای ما رو تختی میکنن، این ورمان میارن پخش میکنن، نامردا هنوز تازه از این داستان عید نوروز عید قدیر ما تازه در اومدیم. خوب نهایت داشته باشید، اون موضوعیت داره. اما این تمام ماجرا نیست، یه برداشته، یه سفره پهنه، همه جور غذا گذاشتن، شما رفتی دو برگ سبزی برداشتی خوردی اومدی میگه من از سفره بهره بردم. اینجا خود اهل بیت راهگشا میشن. اهل بیت میفهمن، امام حسین علیه السلام میفهمن مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی میگه ساختار هیئت و سازوکار هیئت اساساً به وجود آمده است که تو را مثل یک دانشگاهی بار بیاورد که بفهمی دو جبهه وجود دارد، مثل حسین و مثل یزید، نه حسین و یزید، مثل حسین و مثل یزید. ابو عبدالله نمیفهمه که من با یزید بیعت نمیکنم، که من از هر من از شمس ابو عبدالله با یزید بیعت نمیفهمه، میفهمد یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. اینجا اون عزادار، آن شرکت کننده باید شرایطی در هیئت برش فراهم باشه که بتواند چه اتفاقی رو رقم بزند، بتواند مثل حسینی شدن را تمرین کند، از طرف دیگر مثل یزیدی بودن را بفهمد و برای مقابله با آن طرح و برنامه داشته باشد. آقا ما فهمیدیم مثل یزید یعنی چی؟ خب فردا فوش میدیم به یزید. بنده افتخار دارم یه 10 سال یه زیارت عاشورا هر شب میخونم.
بقیم
یه 10 سال یه زیارت عاشورا رو هر شب دارم میخونم. 2 سالی هم هستش که با صدلن صد سلام میخونم هر شب، یعنی هر روزم این کار دارم انجام میکنم. حالا من 100 بارم دارم لن میفرستم دیگه، یازید درست شد؟ عذابش هم هی بیشتر. چقدر دیگه؟ او الان وسط جهنمه. فراموش نکنم یزید یزید است به خاطر یک سری صفات. مبادا آن صفات در وجود خود من و در وجود هم هیئتی هایم باشد و یزید را لعن کنیم. شما همتون اهل فن نید، کربلا بروید الحمدلله. شما وقتی میری زیارت حضرت عباس میستی یک عبارت عجیب داره، میفرماد لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسی. زیارتم معصور است، یعنی که از امام صادق رسید. این عبارت عبارت دقیقیه، لعنت بر هر کسی که عباس نمیشناسه. با یا خدا نکنه من دارم میرم زیارت خودم رو لعن میکنم. چه شاخصه اید از حضرت عباس علیه السلام هستش که من باید برم او رو بشناسم؟ این همین عبارت رو در مورد شهدای کربلا، شهدای مرتبط با کربلا، در مورد یک فرد دیگه هم داریم، حضرت مسلم بن عقیل. او هم در زیارت نامش داریم که لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی مسلم رو نشناسه. خب ما چه ویژه، من مسلم کیه که من باید مسلم شناسی بر من فرضه؟ مسلم بن عقیل کیه که من واجبه برم برم بشناسم وگرنه ملعونم؟ حضرت عباس باشه، متوجه شدم. پس یک صفات، اون صفات رو من باید برم بگیرم، یک سری خصوصیت هاست، یک سری خصلت هاست باید برم بگیرم. آقا جان یک سری صفات از جانباز جنگ صفین شمر میسازه، اینه من بارها تو سخنرانی هم گفتم، و الا اون ضرب نیزه یا شمشیری که اون شمر ملعون در صفین خورد اگر محکم تر میخورد الان من و شما داشتیم میگفتیم شهید شمر. تعارف نداریم آقا جان. میگه آقا جان یک شهید رو آوردن لب دفنش کنن زمان جنگ خودمون، آوردن دفنش کنن، گفتن آقا، خانوادش گفتن این پدر شهید اینو ندیده تو رو خدا آرزو به دل میمونه، یه خورده نگه دارید. اینا توی نایلونی میپیچیدن، من خودم اواخر یادمه قشنگ سر تن نایلونم بلا تشبیه مثل فرش اینجوری بلا تشبیه. آره بعد یه بچه داشت اونجا بازی میکرد، یه نگاه که زیر نایلون بخار گرفته، اومد اعلام که بابای بخار داره، فهمیده زنده است. بردن سری دیگه اورژانس و دکتر و پزشک و فلان، این احیا شد، زنده شد. چند سال بعد به خاطر فساد فی الارض اعدام شد. یعنی اگه اون بچه نمیبود اینا هلش داده بودن تو قبر، شهید بود. چه صفاتی از شمر جانباز جنگ صفین ملعون میسازه؟ بابا اینا مهمه، اینا رو باید تو هیئت به مردم گفت. بیاد گریه کنه بره، که عمر سعد هم گریه کرد که. اینا رو شما موظفی به مردم بگی، اینا رو شما باید از منبریت بخوای بگه، اینا رو شما باید از مداحت بخوای بگه، اشاره کنه اینا رو، اینا رو شعرهای ما باید توی شعراشون بیارن که مداح ما بخونه. این میشه فرهنگ حسینی که انسان ساز میشه. میگه میدونی تو هم میتونی یه شمر کوچک باشی؟ خدای نکرده؟ نه آقا من نماز میخونم. 12 بار عمرن پیاده حج نرفتی تا الان، شمر رفته بود. عبدالله ابن عمر نقل میکنه میگه من پسر خلیفه دوم، میگه من سال بعد شمر رو توی چیز دیدم، حج دیدم، دیدم دورش جمع شدن. میدونید که اهل سنت دوتا روایت از شمر نقل کردن، از تابعین میدونن شمر رو. میگه شمر رو دور خونه کعبه دیدم، اونجا معرکه گرفته برای خودش، رفتم دیدم داره جمع شده داره فتوا میده. آقا فقیه بوده. صحبتم سر این بود، یه با یه سوال میگه آقا این پشه رو دستم زدم کشتم، این خونش نجس یا نه؟ فتوای درست هم داره میده، میگه اگر مشغول خون خوردن باشه نجسه، اگر جای دیگه آورده باشه نه نجس نیست. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه من دادم در مد، گفتم لا مصب، تو سال پیش خون پسر پیغمبر ریختی الان اومدی فتوا داری میدی اینجا در مورد خونه پشه؟ به ظاهر دین دارید نناز. آیا این دینداری تو محتوا دارد یا نه؟ این لیوان اینجا آوردی برای چی؟ پلاستیک خار که من نیستم که میگه قراره توش آب بریزی. اگر این لیوان آوردی توش نجاست ریختم درسته؟ او 30,000 نفری که جلو ابو عبدالله بودن هم مسلمون بودن. عمر صد میخواست اینا رو تشجیع کنه، دستور حمله بده، با عبارت یا خیل المسلمین اینا رو بهشون اشاره میکرد. مثل یزید کیست؟ این باید تو هیئت درآد. مثل حرمله کیست؟ بعد حرمله چرا بدت میاد؟ میگه بچه کشه. باید از سعودیان بدت بیاد، بعد از آمریکاییان بدت بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه روز دوم حمله آمریکا به عراق کارخونه شیرخوش که بغداد رو زدن و روز اول حمله عربستان سعودی به یمن کارخونه شیرخوش که صنعا رو زدن. میدونید که جزء صنایع استراتژیک همین شهر کرد برید، تنها کارخونه 100% ایرانی شیرخشک ایران اونجاست. وقتی میریم یه دورش پدافنده، برات سوال میشه میگه چرا اینا پدافند زدن اینجا؟ اولا بردن تو یه جایی که آب و هوای خیلی خوبی داشته باشه، شیرخشک تمیز باشه و سالم باشه و انصافا هم شیرخشک عالیه. خب میگه چرا اینجوری؟ میگن آخه تو جنگا اولین جایی که میزنن کارخونه شیرخشکه. چرا؟ برای اینکه آدم بزرگ اگه غذا بهش نرسه به جای بر نمیخوره، میره برگ درخت میخوره زنده مونه. وا ویلا اون روزی که بچه یه کوچیک تو خونه غذا نداشته باشه، یه خانواده از هم میپاشه. درسته یا نه؟ میگه میخوای کارخونه بزنی کارخونه، ماشینشون رو فعلا نزن، اول کارخونه شیرخوش بذار اینا مستحصل بشن برای غذای بچه‌شون. بذار زار زار اشک بریزن بگن چه خاکی تو سرمون کنیم، این بچه رو الان چجوری بهش غذا بدیم. اون ملعون هرمله پرسید کدومو بزنم، پدر رو بزنم یا پسر؟ گفت هر دوتا رو بزن. کیو زد؟ پسر رو. راوی نقل میکنه دیگه، میگه دیدم ابو عبدالله مستعصل شده، یه قدم جلو برمیداره یه قدم دیگه، نمیدونه چیکار بکنه. ببین کانون اونجا رو زدن. خب هرمله بدت اومده، بچه کشا بدت اومده، اما میتونی این رو در بستر زمان بستش بدی؟ میتونی بفهمی هرمله ها همیشه امکانه به وجود آمدن را دارند؟ میتونی بفهمی صفات رذیلهی در ما هست که اگر مدیریت نشود از ما شمر و هرمله زمان خودمان را میسازد؟ صفاتی که اگر به سمتشان برویم از ما هر میسازد، از ما زهیر میسازد، صفاتی که به سمتشان نرویم از ما زبیر میسازد. این بعد تو هیئت درآد. طرف میاد هیئت، اصلا جایزه گذاشتن اون اشک ریختن رو، اون حرارت فی الغروب رو جایزه گذاشتن که بیاد، شیرینی رو جایزه گذاشتن بیاد. این تنها گریه تو هستی که بعدش سردرد نداره، بعدش شادی داره، گریه میکنی بعدش میخندی. اون شور و شعف بعد هیئت رو دیدید؟ بعضی موقع خودمون به خودمون خورده میگیریم، میگیم بابا نخند زشته محرمه، نمیتونه جلو خودش رو بگیره. یه آدم شاد شد، این آدم به آرامش رسیده. چند بار دیدیم تو عزاداری میگیم مرد، مرد این آدم دیگه، زنگ میزنیم اورژانس فردا صحیح و سالم تو جلسه نشست. هر چیزی که در کنار ابو عبدالله تکرار بشه شیرین میشه. اگه شما میگی چای روزه یه چیز دیگه است، بخاطر که چای امام حسینه. میگی قیمه امام حسین یه چیز دیگه است، نه قیمه همون لپس همون چه میدونم گوشت همون سیب زمینیه، چون مال امام حسینه. اینه علم روانشناسی منو تایید میکنه، من با بحث اثرات وضعیش کاری ندارم، اون جای خودش محفوظ. علم روانشناسی میگه از هر چی خوشت بیاد کنارش هر چی تکرار بشه اون شرطی میشه. من مراقب رفتارهای غلط هستم که یه وقت خدای نکرده چون کنار امام حسین داره تکرار میشه یه وقت شیرین نشه، مثل قلیون بعد هیئت که یه جماعتی همه بلندشن، همه با الحمدلله عظیمت یک هجرت عظیمی انجام میدن، اخیراً که دیگه نیاز نیست برن قهوه خونه، همونجا جای اتاقای درست میکنن برای این کارا. میگه اصلا این قیلیونش میچسبه، برای که شرطی شدی بشه. این دانشگاهو ببین، شما الان میخوای بری دانشگاه بزنی، میگم خب ما میرم مثلا چه میرم نمیم فضا نوردی درس بدم، بریم آقای دانشگاه از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزشو بگیریم. به شماها مجوز تأسیس دانشگاه آدم شدن دادن، قدر نمیدونید. اونو باید 10 سال بدوی اینجا سازمان تبلیغات یا مجوز داده میتونی هیئت تو بزنی. اینجا آدم میسازی، اونجا هواپیما میسازی. تنها چیزی هم که به شما بگم، بشریت رو زنده نگه داشته ابو عبدالله. ببین چقدر محکم گفتم، گفتم تنها چیزی که، چون جاذبه، کشتی امام حسین همه رو میاره، همه رو میاره که شما روش کار کنی، تربیتش بکنی. این از امام حسین، از امام زمان سال 62 هجری برسه به امام زمان سال الان، حسین الانشو دریابه، بفهمه که چرا داری میگی آقا بیا آقا بیا نمیاد، بفهمه من نباید مثل کوفی ها باشم تا آقا بیاد، چون این آخرین ذخیره الهی است. اینو باید بفهمیم ما. و دشمن همینو میزنه، محکم هم میزنه. به این صفات بیاندیشیم، به این صفات فکر بکنیم. طرف میاد توی هیئت عاشق عباس ابن علی میشه، میگه آقا جان توی صفات میبینی یه صفتی حسادت خیلی بده، یعنی اون یه چیزی داره من ندارم، میرم خط میندازم، نفرین میکنم، ان شاء الله خدا ازش بگیره، ماشین به او داده من ندارم، خط میندازم روش، میزنم میشکنم، این حسادت. میگه درستش چیه؟ قبطه. میگه من ندارم، او داره، قبطه میخوره. میگه خدا اللهم ارزقنا، به ما هم بده. این ایرادی چیه؟ نداره، سفارش هم شده. بشریت از این بالاتر نرفته، اما تو کربلا مراحل بعدی اینو میبینی. میگه داداش اینا که چیزی نیستش، مرحله بعدیش ایثاره، نه که من او داشته باشه من، برعکس، من دارم او نداره، میره میدم بهش. بالاتر از اینو من هیچ جا دیگه ندیدم بگم، فقط تو کربلا دیدم. زیارت نامه حضرت عباس میگه الا اخ المواسی، میگه تو برادری بودی که مواسات کردی. مواسات میدونی یعنی چی؟ یعنی من دارم او نداره، نمیتونم من بهش بدم. میدونی چرا؟ زمان بین ما فاصله انداخته، مکان بین ما فاصله انداخته، چون نمیتونم به او برسم منم استفاده نمیکنم. من نمیتونم بهش برسونم، منم استفاده نمیکنم. این دیگه اصلا چیز عجیب غریبی. میگه وقتی رفت توی آب، تا زیر شکم اسبش رفت توی آب، آب نخورد. و من دارم، او نداره، منم نمیخورم. فذکر عطش الله حسین، ریخت آبو. و میگم چه بسا از خدا خواست گفت دستایی که به آب خورد ازم بگیرین، چشمایی که به آب خورد از من بگیر. نمیدونم، ذوقیه. این شیفته میکنه آدم ها رو، این میگه اینا دیگه کی بودن، این عیسی رو تو دل آدم زنده میگم. طرف برای خود من تعریف میگم، گفت تو عملیات بود رسیدیم، گفت تیکه پاره شده بودن بچه ها. میگه من اینا که خون ازشون رفته و سردشون میشه دیگه، قندشون میفته، میگه میخواستم پتو بنوزم روش، بعضی رو نگاه میکردم ببینم شهید شدن یا نه، پتو رو روشون بردارم بنوزم رو نکی لازم دارن. میگه از روی یکی پتو رو که برداشتم، میگه نگاه کردم این چشش افتاده بیرون، یه چشش داره زجر میکشه. بعد این بچه صداش هم بلند نمیکنه که ما یه وقت سراغ این نیم، اول به زخمه دیگه برسیم. آه یعنی چی؟ آه کدوم فرهنگ همچین چیزی رو بار میاره؟ بعد میگه بهش گفتم ببخشید برادر. میگه دوباره پتو رو گذاشتم روش که بیان زخمه. میگه من صبح که دیگه چشام دیگه نمیتونستم، انگار شن توش ریخته بودن از بیخوابی. میگه یه لحظه یادو افتادم، رفتم نگاه کردم دیدم کسی نبرد، نکنه فکر کردن شهیده، کسی نبردتش، چون اول اولاد با زخمی ها بوده دیگه. میگه رفتم برداشتم دیدم شهید شده، شهید شده. میگه یه پای پاشو نگاه کردم، گفت خدا شاهده. من میگم گفت رایفیش خدا شاهده تو اون رملای فتح المبین. میگه این نزدیک نیم متر چاله کنده بود با پاش، اینقدر این پا رو عقب جلو کشیده بود از شدت درد. صداش میگه یه چاله نیم متری درست کرده بود، شنی که هر چی درست کنی دوباره بغل میریزه ها. این چی اینجوری بار اومده؟ کدام دانشگاه از بچه 12 ساله مرحمت بالازاده میسازه که وقتی از جبهه مینداختنش بیرون، خدا شاهد عکسش تو اینترنت ببین همقدر جسه است. نه تو بچه‌ای 12 سالش بود، هیچ باز تو 12 سالا جزو ریزه میزا بود. وقتی بردنش اونجا رفت، از اردبیل سوار اتوبوس شد، بلند شد رفت جلوی دفتر پاستور ریاست جمهور، موقع رهبر انقلاب رئیس جمهور بود، رفت اونجا نشست، اینقدر گریه کرد که این حفاظت اونجا گفتم به رئیس جمهور، گفتم واقعا یه بچه اومده پدر ما رو در آورده، ببین چی میگه. ایشون اومد گفت پسرم چی شده؟ گفت اینو نمیذارم برم جبهه. گفت خب شما هنوز سنت کمه، برو درس تو بخون، این واجب کفاییه چیه چیه. گفت ایبی نداره، شما یه جمله بنویس من میرم. گفت بنویس. ایشون سررسیدشو باز میکنه میگه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب سید علی حسینی خامنه ای گواهی میدنم عبدالله ابن حسن در کربلا نبود، گواهی بده 12 سالا نمیتونم پا امام زمانشون به جنگن، باید برن درس بخون. که اصلا رهبر ما میتونه بنویسه، مینویسه این جانب فلانی گواه، منم مانع رفتن ایشان نشوید. میره تو جنگ دوتا اسیر میگیره همین بچه. کدوم دانشگاه بچه 12 ساله تو آدم حسابش نمیکنی؟ کدوم دانشگاه از این ساخته؟ از 6 ماهه سوژه داری برای خوب بودن تا 90 ساله. وهب نصرانی چند روز نماز خونده؟ ظاهر همه احکامش درسته؟ وضوش قشنگ اینجا میگیره یا اونجا میگیره؟ هر چه هست با محتوای دین، یعنی با امام زمانش آشنا شد. اون میشه که اگه هزار بار منو بکشن دوباره خاکسترم به باد بدن، من دوباره شیفته تو هم یا آبا عبدالله. اون جونو مگه حضرت نمیفهمد برو؟ یا با اون فرد ترکیه دیلمی حضرت نمیفهمد برو؟ میگه کجا برم من؟ اصلا همه دنیام تویی، همه آخرت هم تویی. چرا؟ چون عاشق صفات الله شده. خدا داره اینو میخونه که او عاشق امام حسین شده. امام حسین محل تجلی صفات خداست، انسان کامله. اینا رو تو هیئتاتون بگید ببین مردم عاشقش میشن یا نمیشن. ببین دوباره ما و کاری نداشته باشید اون جوونی که داره میاد موهاش سیخه، اون دختره حجابش چطوره فلانه. نمیگم تسامح و تسولی جو بشه که اصلا به گناه آلوده بشه، نه، وقتی زنونه جداست مردونه جدا، خب چه ایرادی داره؟ بذار بیاد، او جاذب بوده برای شما. مثلا یک جای من سخنرانی داشتم، بعد سخنرانی تموم شد که از شهر رویدم، مادرم والدم زنگ زد تو ماشین داشتیم برمیگشتیم، تلفن رو برداشتم، والدم گفت مام تو سخنرانی بودیم، داشتیم از شمال برمیگشتیم، اتفاقی واشتادن برای نماز، بنر منو دیده بودن، خودشون خبر نداشتن. ای همین امروز هم هست، بعد نماز مغرب شد دیگه اومدم تو سخنرانی. وسط سخنرانی من صدای جیغ و داد یه خانومی اومد، داد و بیداد میکرد، منم هی ولوم هم میبردم بالا که اون صدا فید بشه شنیده نشه، از رو هم نمیرفت متاسفانه. یک دقیقه جیغ و ویغ را انداخت اونجا و داد و بیداد. بعد من به والدم گفتم این صدای چی بود؟ گفت خدا یادم انداخته، خدا لعنتش کنه. گفتم چی؟ گفت 3-4 تا خانم بعد حجاب اومده بودن تو جلسه آرایش داشتن، گفت این شروع کرد به اینا فوش دادن، گفت داد و بیداد و فوشه به این، گفت اینا شروع کردن گریه کردن همجا آرایشاشون پاک میشه، گفت ما غلط کردیم پامونو گذاشتیم اینجا. خودگویی و خودخندی عجب مرد و هنرمندی، خودم بر خودم جلسه بذاریم ریشی ها و چادری ها و همه رو دعوت بکنیم و چه درد میخوره؟ پس او کدوم امامی بود میرفت با گبر حرف میزد؟ کدوم امامی بود میرفت با اونا استدلال میکرد؟ کدوم امامی بود؟ بابا رسول الله ما قبل از اسلام، قبل از بعثت، با کافر و مشرک رفته حلف الفضول امضا کرده، پیمان جوانمردی امضا کرده، میگه بابا عیبی نداره، دین آدم که هستی جوانمردی خوبه، بذار بیاد تو هیئت جوانمردی رو از عباس ابن علی علیه السلام یاد بگیره. تمام فتنه دشمن روندن این مردم از حیاته. اگر دارن کار میکنن رو مده ها، اگر سرویس های جاسوسی دارن رو مده ها سوار میشن، اگر شبکه هاشون رسانه هاشون فقط کافیه یک نفر مرتبط با هیئت خدا پیغمبر دین پاشو کج بذاره تو بوق و کرنا میکنن، اگر پاکت ها رو راه انداختن، اگر شعرهای آنچنانی راه انداختن که سبکای بی خود راه انداختن، همه اینا برای اینه که اعتماد مردم از هیئت بگیرن. که بابای برگرده بگه پسرم هیئت نرو، بابای برگرده بگه کلاس قرآن نرو. ببینید سندشو براتون میخونم، طبقه بندی خیلی محرمانه، طبقه حفاظتیش منبع آقای 1699 در 11/2350 اتفاقی افتاده تا رسیده به میز بهاییت، یعنی 321 اینا رو کد دیگه، 18/50 شده. این گزارش یک از 4 تا نسخه است، دقت کنید چیه موضوع بهاییان. چند بود؟ 2 اردیبهشت 11 اردیبهشت 1350 کجا مکان؟ شیراز. جلسه با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. 47 سال پیش تو همین شهر. اسمار هم داره میگه دیگه تو گزارش سند اومده. وی اضافه کرد آقایان بهایان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهاییت که امروز آزادی بیشتری دارند یعنی چه. زمانی داره این حرف رو میزنه که 0-100 مملکت دست بهایی است. وزیر آموزش پرورش بهایی، نخست وزیر 13 سال بهایی هویدا که فرح میگه ممر رضا شاه به ما میگفتش که این به یه جایی وصل، من خیلی نمیتونم بهش دست بزنم، این زیر کانونهای یهود هدایت میشه، از خود اسرائیل مورد حمایته. کیا میگه؟ هویدا رو میگه. گوش کنید، سند جمهوری اسلامی نیست، اخبار ساعت 2 نیست، سند بهایت ساواکه. ساواک مدیراش بهاییان. ساواک ویژگیش بود همه چی رصد میکرد اما برخورد نمیکرد، تو خودشون بودن دیگه. رئیس اداره سوم ساواک یعنی اداره داخلی که همین بهاییت یکی از میزهای اونه یا شاخهای اونه، پرویز ثابتی بهاییه. ملاحظه داشته باشید این چی میگه؟ میگه که بهایان بهتر است بیشتر مطالعه نمان و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهاییت که امروز آزادی بیشتری دارد یعنی چه. در زمان قدیم احبا، اینا به بهایی ها میگن احبا یعنی دوستان، نمیتوانستن بگوین ما بهایی هستیم و نمیتوانستن تبلیغ کنن، اگر مبارزه هم می‌نمودن فوراً آنها را میکشتن، لیکن اکنون آن تعصب‌ها کنار گذاشته شده است. 47 سال پیش. اکنون از آمریکا و لندن، دقت کنید، از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت، شیعه خانه امام زمان ایران 47 سال پیش، در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها و بی‌حجابی را رونق دهیم. 47 سال پیش میگه وظیفه بهائی‌ها این بوده تو ایران. اینا مأمور بخش شیرازش بودن، او یکی تهران و یکی مشهد، که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارن. عجب، نقاب رو صورتون باشه چه مشکلی برای بهائی‌ها به وجود میاره؟ ساختمونا ساختمونای خاص نباشه چه مشکلی برای بهائی‌ها به وجود میاره؟ نه عزیزم، برای اینکه بتونی اینا رو شکست بدی باید مدل ساختموناشون عوض بشه، باید حریم‌ها از بین بره، باید این زن و شوهر صدای رابطه زن و شوهر همسایه رو، رابطه جنسیش تو تا خوابشون بشنون، باید این بچه صدا رابطه جنسی پدر مادر خودشو بشنون. برید تو اینترنت سرچ بزنید ببینید چقدر بچه رفتن از دفتر فقها و مراجع ما سوال پرسیدن که من صدا رابطه جنسی دارم میشنوم، این گناه داره شرعاً؟ از اون طرف پیامبر فرمودن کسی این صدا رو بشنوه ملعون است فلان، چه خاکی تو سرم کنم؟ بعد بچه‌ای که این حرفا رو شنیده صبح نگاهش به مادرش چیه؟ صبح نگاهش به پدرش چیه؟ نه، داره میگه ساختموناش، ما ساختمونا به چه ربطی به بهائیت داره؟ اینا فرقه عادی، اینا جاسوسن عزیز من، جاسوسن. وگرنه تو کدوم کشور به اندازه ایران یهودی‌ها آزادن؟ تو کدوم کشور به اندازه ایران مسیحی‌ها کار راحت دارن کارشون رو میکنن؟ کسی باش کسی کاری نداره. کدوم کشور اجازه داده نماینده داشته باشن تو مجلسش؟ 6 میلیون مسلمان تو فرانسه یه کرسی رأی مجلس بهشون دادن؟ 6 میلیون که ما برای 23 هزار تا یهودی دادیم. ما مشکلی با ادیان نداریم، ما مشکلی با این پدر سوخته‌ها و جواسیس داریم، با این جاسوسا. بقیه‌اش نگاه کن چی میگه؟ به طوری که مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم قبلا. میگه گفتم چه تو حوزه حجاب و ساختمون‌ها و مد و لباس چی کارا کردیم؟ اینجاش گوش، اینجا توضیح نمیده متاسفانه. بعد رفت اون گزارش رو پیدا کرد که من نتونستم پیدا کنم. و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن. گفتم بابا دمت گرم چی کارا کردی؟ چه خوب زدیم اینا رو. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آنها، هدف اصلی همه اینا رو گفت برسه به این جمله، تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود. میگه اصل مشکل حسین ابن علی. مولا علی غالب دنیا بود. البته بهایان هم تصدیق دارن، ولی نه برای قرن اتم. اون موقع رو داره میگم، الان قرن اتمه، اتمی که به دست بهایان درست میشود. بهایان کجا اتم دارن درست میکنن؟ اینجا توضیح میده پس منظور از بهایا کیان. و اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته میشود. میدونید که 90% بهایا یهودیایی بودن که بهشون دستور داد بهایی بشن. یعنی یک فرقه عمدی. اصلا همین علی محمد باب چند سال مستأجر فردی بود به اسم شیخ عبدالخالق یزدی. شیخ عبدالخالق یزدی یهودی بود، به یک بار تصمیم گرفت شیعه بشه، مسلمان شد. برای اینکه نسبش لو نره فرار کرد از اینجا، فرار که یعنی کوچ کرد، هجرت کرد، بلند شد رفت کجا؟ رفت مشهد. تو گوهرشاد منبر میرفت در مورد ظهور امام زمان گریه میکرد، عشق میریخ که آقا چه نشستید که تو راه میخواد بیاد که ظهور خیلی نزدیکه. دو سال بعدش هم علی محمد باب علم شد، گفت اینم آقاتون. بعد به یهودی ها دستور دادن که تو این فرقه وارد بشن، که اون موقع دو دسته شدن، یه عده شدن ازلی، یه عده شدن چی؟ بهایی. دو تا برادری که بعد از باب دعواشون بود که ما جانشینیم، یحیی صبح ازل و از اون طرف هم میرزا حسین علی نوری کجوری. دقت کنید. و این مسلمانان آخر به دست بهایان از بین میرون و دنیای حضرت بهاءالله رونق میگیرد. نظریات رو نگاه کن. نظریه یک شنبه، اظهارات شنبه مورد تایید است. شنبه یک شنبه اسم کد آدم است. نظریه چهارشنبه، صحت اظهارات شنبه مورد تایید است. نظریه هفت ه، نظریه چهارشنبه مورد تایید است. همشون هم تایید کرد. اسنادش رو من رفتم کرج سخنرانی کردم، سندم اینجا آوردم انداختم روی تلویزیون همه ببینه. اسناد خود ساواک میگه مشکل اصلی حسینه. حسین ازشون به کارشون تمام. بعد کی بعد امام حسین رو معرفی کنه؟ تلویزیون یا شما؟ من میام هر دو. منتها ما منتظر نمیمونیم که چی؟ الزاماً اون کارو فقط انجام بده. ما کار خودمون رو چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. هیئتی برپا بکنید شایسته ابا عبدالله. یک کوتاه سخنی هم دارم با برگزار کنندگان، از مسئولین، از مدداها و از منبری ها. من و شما فرق میکنیم با بقیه. طرف کنسرت برگزار میکنه 50 میلیون پول میگیره، 200 میلیون پول میگیره میاد توی شهر، درست شد؟ میگه شغل حرفه ایم اینه، مردم هم پولو میدن، صدام از کسی در نمیاد. مدداه و منبری فرق میکن. مردم حساسن، دشمن حساسه، آجر دست اوستا ندید. من و شما به درک، خدا شاهده، ایرادات ما رو میچسبونن به عبای امام حسین. کاری که نکردیم، مایه آبروریزی عبا عبدالله نشیم. فرمود کونو لینا زینا ولا تکونو علینا شینا. امام صادق فرمود مایه آبروریزی ما نباشید، مایه افتخار ما شو، مایه زینت ما شو، بیاین شیعه است و اینه مثل اماماشونن. نگن مدداهی دکانه، نگن منبر دکانه، نگن هیئت دکانه. من و شما رو فوشمون دادن، باید با لبخند برخورد کنیم. مردم میگن ای امام حسین اگه اثرگذار بود رو همین آدم اثر میذاش. اینه میگن ها. برخورد خوش، مهربان، لبخند به لب، او کسایی که میذاره جلو دم در هیئت. هر کی اومد، ما هیئت برگزار میکردم مسئول انتظاماتش بودم، سخنران شده بودم میرفتم اون انتظامات رو شرکت میکردم. یه شال گردن میناختم، هوا سرد بود اون موقع دیگه، تو زمستون بود، میناختم رو صورتم که کسی نشناسه، نشناسه که یه سال پیش نکنه مثلا کارمون رو انجام بدیم. به بچه‌ها میگفتم، گفتم یه نفر اومد اینجا به ناموس شما فحش داد، به خاطر ما مثلا سکوت میکنه. خواستی باش دعوا کنی میگی فردا بیا فلان جا بیام با دعوا میکنم، جلو در هیئت نه. یکی از این هیئتی ها اومده بود ماشینش رو گذاشته بود در یه خونه خانم، گفت من خواهم زنگ زنگ بزنم 110. ما ازش درخواست کردیم، از اون طرف هم اینقدر وسط شور بود نمیتونستی بری کاغذ برسونی که بگی آقا وسط شور آقا پراید پلاک فلان باشه بیان، نمیشه. 20 نفره پراید طرف رو برداشتیم گذاشتیم اون طرف. بلند کردیم از زمین جابجاش کردیم. جلسه امام حسین خراب نشه. حواست باشه گرگیراش غور نشه. نمیدونم چی فلان نشه. من چی میگم؟ باید دقت کرد. کوچه‌ای که ما مراسم برگزار می‌کردیم هیچ کس حق نداشت موتور روشن تون کوچه بره. خود بچه‌های انتظامات موتور رو هول می‌دادن براشون. میگفتن همسایه ها اذیت نشن. آخر مراسم دهه که تموم شد یه لوح تقدیر بر تمام همسایه های اون کوچه میبردیم. طرف میگه آقا از من تقدیر میکنی به من فوشه، من خودم دوست دارم برگزار کننده باشم، اما این باعث شده بود مردم عشق میبرزن. خدا شده تمام این درها رو باز کرده بودن، از سرویس بهداشتی تو حیاتشون استفاده میشد، موتورها رو مردم میوردن میذاشن تو حیاتاشون تو پارکینگاشون. یعنی شد این میشه اکوسیستم هیئت که اثر مثبت داره. فردا میگه به این دلار در اینجا رو بستن، باز هیئتشون درست شده و باز نصف شب سر و صداشون درست شده. این خیلی زشته. تا جایی که میشود باید کار راه آمد بود. بذار بگن این هیئتی ها با ادب‌ترین با شعورترین و انسان‌ترین آدم ها. من خودم زمان که محرم پیرن مشکی تنمه یه جور دیگه رانندگی میکنم. میگم فردا من بد رانندگی کنم، برمیگرم میگن چی؟ نگاه کن مشکی تنش کرده فلان. یه نفر بد حجاب باشه نمیگن نگاه کن این بد حجابه رو نگاه کن تو. برعکسش هست. فرانسه بازی برگزار شده، سه روز مهد آزادی تمدن فلان، سه روز داشتن آشغال جمع می‌کردن برای جام جهانی، درست شد قهرمان شدن اینا. سه روز تو راه مهران تا اولین جایی که بندگان خدا تشنه یه صد آشغال بین راه نیست، چهار تا لیوان چیز انداخته بودن. یه حاج خانمی از این مسئولین پست زده بود که آی امام حسینی ها محیط زیست می‌بینی، یعنی اصلا کأنه از من و شما انتظار اسمت دارن. ما هیچ اشتباهی از همون نباید سر بزن، عیبی نداره، الحمدلله به واسطه ابا عبدالله از من همچین انتظاری دارن، همچین چارچوبایی برای من شما تنید. یا مکن با فیل با آنان مشورت، یا بنا کن خانهی در خور فیل، یا نره تو این دستگاه، یا اگه رفتی امام حسینی باید برخورد کن. این همه عرض من بود، عذر میخوام چون من به جلسه بعدی هم باید برسم، وگرنه دوست داشتم بیشتر خدمت شما و محضر شما بزرگواران باشم. ازتون درخواست عاجزانه به برادران دارم، دعا بفرمایید برای این حقیر سر و پا تقصیر گناهکار، تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله بفرمایید.